سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 10 شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من جعفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با خبرها. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، جورج گانیون، دیپلمات کانادایی را به عنوان معاون سیاسی نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونما به کار گماشت. ملل متحد امروز در خبرنامه گفت که خانم گانیون جانشین مارکوس پودزل شد. آقای پودزل اخیراً به عنوان سفیر جرمنی در ایران تعیین شده. در خبرنامه آمده که خانم گانیون در حوزه صلح، حقوق بشر، کمک‌های بشری و توسعه در کشورهای جنگ زده و کشورهای پس از جنگ 28 سال تجربه کاری دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز تیم ملی فوتسال نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. این بازی در سلسله رقابت‌های فوتسال انترکانتیننتال با میزبانی تایلند برگزار شد. افغانستان در بازی نخستش در برابر گواتیمالا 5-4 برنده شد، اما در بازی دومش در برابر کویت 4-3 شکست خورد. انتظار می رود که تیمهای ملی فوتسال افغانستان و تایلند میزبان مسابقات به روز جمعه به میدان بروند. در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در ولایت ننگرهار 5 نفر جان باختند. شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان به نقل از عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، خبر دادند که این رویداد پیش از ظهر امروز در ولسوالی سرخرود رخ داد. او گفته که قربانیان رویداد اعضای یک خانواده هستند. علت اصلی حادثه تا هنوز مشخص نشده، اما بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره دیدار کرد. این نخستین سفر سیسی پس از 12 سال به ترکیه است. هدف این سفر بهبود روابط دو کشور خوانده شده. اردوغان هم در ماه فوریه به قاهره سفر کرده بود و این نخستین سفرش به مصر پس از 2012 بود. و اداره ملل متحد در امور فلسطینیان میگوید که در توزیع واکسن پولیو برای کودکان کمتر از 5 سال در نوار غزه شاهد پیشرفت‌های خوبی بوده، اما این اداره برای کاهش رنج بشری خواستار آتش‌بس دائمی در جنگ 11 ماهه در غزه شده. این اداره امروز گفت که 3 روز پس از کمپاین واکسن پولیو در ساحات مرکزی غزه حدود 187,000 کودک زیر 5 سال این واکسن را دریافت کردند. قرار است که این کمپاین در ساحات دیگر غزه هم راه اندازی شود. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رینا امیری با اشاره به قانون امر به معروف طالبان گفته که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. اما زنان افغان چه می خواهند؟
ما گام های عملی می خواهیم. در طول 3 سال گذشته زنان از بدن اجتماع حذف شدن و محدودیت های شدیدی بر مردم خصوصا بر زنان وضع شد.
اتهام تازه بالای طالبان یک خبرنگار و برادرش را بازداشت کردند.
نگرانی و دلهورای ما هر لحظه بیشتر میشه از اینکه تا کنون دلیل بازداشت از اونا و اینکه سرنوشتشان چی خواهد شد کنم خبری وجود نداره.
حکومت طالبان از ملا امامان مساجد خواسته که فرامین رهبر طالبان را تبلیغ کنند.
ما زمانی که به مسجد می رویم ملاها اکثرا از حبت الله و احکام و خاصهای او صحبت می کنند و در مسجد باید در مورد اسلام و مسائل دینی صحبت شود، اما ملاها همه از امارت صحبت می کنند.
و رسم نو در جوزجان و فاریاب، مصارف عروسی پرهزینه‌تر شده.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از هشت ولایت پالوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
این رسمی که تازه رواج یافته ده مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدواریم که روز چهارشنبه را به خوشی سپری کرده باشید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است که حمایت آنها از افغانها همچنان پا برجاست، اما صبر واشنگتن به گفته او در برابر طالبان رو به پایان است. خانم امیری در شبکه ایکس یا تویتر سابق به این موضوع پرداخته و افزوده که با مقامات امارات متحده عربی و قطر در مورد قانون جدید طالبان که به گفتش هدف آن حذف کامل زنان از فضای عمومی است، نگرانی های خود را مطرح کرده. فایزه ابراهیمی در این مورد گزارش می دهد.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را حذف کامل زنان از فضای عمومی توصیف کرده و میگوید که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. اونا وقت سه‌شنبه شب 3 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با مقامات امارات متحده عربی و قطر درباره قانون امر به معروف طالبان که به گفته او هدف آن حذف کامل زنان از فضای عمومی است، نگرانی های خود را شریک کرده است. خانم امیری نوشته که حمایت آنان از مردم افغانستان همچنان پابرجاست، اما صبرشان در برابر طالبان رو به پایان است و افزوده که تنها راه برای به دست آوردن مشروعیت داخلی و بین المللی احترام گذاشتن به حقوق زنان و دختران است. رینا امیری همچنین اعلامیه مشترک ملاقات خود با لانا زکی نصیبه، معاون سیاسی امور خارجه امارات متحده عربی را که روز جمعه گذشته داشته منتشر کرده. در این اعلامیه آمده است که حفظ حقوق زنان برای یک افغانستان باثبات مهم است و آنها به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه می‌دهند. در این اعلامیه با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تاکید شده که برای بهبود وضعیت زندگی زنان و دختران افغان راهکار سنجیده شود. در همین حال برخی از زنان و دختران افغان در داخل کشور میگویند که کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارند باید بر طالبان فشار بیاورند تا این قانون را لغو کنند و از اعمال محدودیت ها بر زنان دست بردارند. دو تن از باشندگان شهر کابل و ولایت ننگرهار که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفتند:
حکومت رژیم طالبان در افغانستان بر سر مردم افغانستان فرمان باریدن گرفت. فرمان هایی که دردسرهای زیادی برای مردم خصوصا زنان افغانستان ایجاد کرده است. در همین اواخر حکومت طالبان قانون امر به معروف را هم توشیح کردند و حتی صدای زن را عورت پنداشتند و از کار و تحصیل و رفتن به مکانهای تفریحی و اینا که قبلا منع کرده بودند خانم‌ها را.
آن ممالک را که مثل قطر، امارات و بعض ممالک دیگر که با طالبان رابطه نیک و دوستانه دارد باید مولای آنها فشار آورده شد تا آن ممالک با حکومت طالبان حرف بزنند و آنها را قانع کند و یا مجبور به این کند که این قانون را لغو کند، چون این قانون به هیچ وجه قابل تطبیق نمی باشد. هر چیز زودتر لغو شود.
حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در 21 آگوست اعلام کرد که دارای 4 فصل و 35 ماده است. در ماده 13 این قانون پوشاندن کامل بدن زنان حتمی خوانده شده و بر اساس متن قانون به دلیل آنچه ترس از فتنه خوانده شده، پوشاندن صورت زنان نیز الزامی است. در بند دیگری از این ماده صدای زنان نیز عورت شمرده شده و به زنان حق داده نشده است که آواز بخوانند و یا با صدای بلند قرائت کنند. طالبان در 3 سال سال گذشته فرمانهای محدود کننده را بر آموزش، کار، فعالیت و نحوه حجاب زنان و دختران افغان صادر کردند. با آنکه طالبان همواره تاکید کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما اقدامات سختگیرانه آنها با واکنش‌های جامعه جهانی روبرو شده است. اما آنها نه تنها که هیچ تغییری در فرمانهایشان نیاوردند، بلکه بر این محدودیت افزودند.
فایزه ابراهیمی گزارش میداد. در همین مورد صحبت کردم با خانم رقیه سایی از فعالان حقوق زن و پرسیدم که این موضع گیری خانم امیری چقدر مهم است.
ما گام های عملی می خواهیم. در طول 3 سال گذشته زنان از بدن اجتماع حذف شدن و محدودیت های شدیدی بر مردم خصوصا بر زنان وضع شد و با توشیح قانون امر معروف حتی شما در جریان هستین صدای زنان را رد پرن داشتن. یعنی واقعا محدودیت های شدیدی بر زنان در افغانستان وضع شده و تا حالا ما هیچ گامی از جهان خصوصا آمریکا ندیدیم که گام عملی برداشته باشه.
چه گام عملی در کار از به نظر شما خانم سایی؟ خب شما میدانین که در نشستای مهم جهانی مقامات ارشد ایالات متحده آمدن ابراز نگرانی کردن در حمایت از زنان و دختران افغانستان صحبت کردن و تا هنوز همه هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. دقیقاً انتظار شما چیست؟ چه کار باید شما؟
اولاً طالبان مشروعیت خود مردم افغانستان نداره که به رسمی شناخته شن و در طول 3 سال گذشته مردم علیه اینها اعتراض کردن و نفرت انزجارشان را از این رژیم بیان کردن و مردم نمیخواهی که به رسمی شناخته شوه. همچنان زنان افغانستان تا حالا اعتراضات در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان جریان داره علیه این رژیم و ابراز نگرانی ها باعث تداوم وضع محدودیت بر مردم بر زنان افغانستان میشه. ابراز نگرانی نکنن، عملا اینا باید اقدام بکنن، طالبان را تحریم بکنن، تحریم مالی بکنن، تحریم سیاسی بکنن. نشست دوحه که در چند وقت پیش برگزار شده بود، مقامات طالبان دعوت شده بودند. طالبان نباید در نشست های بین المللی دعوت شوند از آدرس افغانستان. اینا باید تحریم مالی و سیاسی بر اینا وضع شود. اینا باید در قبال جنایت هایشان پاسخگو قرار داده شوند، نه اینکه اینا را بیارن در میز برای از اینا تریبیون بیتن و اینا را در نشست های بین المللی دعوت بکنن.
بسیار کوتاه، با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، وضعیت زندگی زنان و دختران در افغانستان چقدر دشوارتر شده میتونه؟ کوتاه لطفاً.
متاسفانه ما با زنانی که در ارتباط هستیم روزانه تماس های زیادی از نقاط مختلف افغانستان دریافت میکنیم. مشکلات زیادی برای زنان افغانستان اینا ایجاد کردن، خصوصا با توشیح قانون امر به معروف که در یک قسمتش ذکر شده که زن نباید بدون محرم اجازه سفر داشته باشه و حتی به موتروانا گفته بودن نباید خانمایی که محرم ندارن به وسایل نقلیه اینا سوار شوند و این دردسر بزرگی هست برای زنی که مثلا خودش نانآور فامیل است، خودش سرپرست است و مردی نداره و شوهرش از دست داده و شوهر مردگی خود از کجا بیاره با خود من حیث محرم. و واقعا زنان افغانستان به مشکلات روحی و روانی مواجه شدند.
رقیه سایی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نزدیکان حمید فرهادی، یک خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی پیشین در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، ادعا می کنند که او و برادرش از سوی طالبان روز گذشته بازداشت شدند. آنها امروز به رادیو آزادی گفتند که تاکنون علت بازداشتشان مشخص نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
نزدیکان حمید فرهادی روزنامه‌نگار و کارمند ریاست پیشین اجرایه نظام جمهوری مخلوع و برادرش ولید فرهادی مدعی‌اند که حکومت طالبان روز سه‌شنبه این دو را از خانه‌شان در ناحیه 15 شهر کابل بازداشت کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از سرنوشت این دو اطلاع ندارند و تاکنون مشخص نیست که آنان به چه اتهام بازداشت شدند. حمید فرهادی قبل از حاکمیت دوباره طالبان در روزنامه اطلاعات روز فعالیت می‌کرد. یکی از نزدیکان آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت:
حمید فرهادی خبرنگار و کارمند ریاست اجرایه در حکومت پیشین همراه با برادرش ولید فرهادی که دانشجوی تازه فارغ شده است و اکنون هم در یک قطعه سفروشی مصروف فعالیت است بازداشت شدند و تا کنون هیچ نوع اطلاعی از سرنوشتشان نداریم و نگرانی و دلهره ما هر لحظه بیشتر میشه از اینکه تا کنون دلیل بازداشت از اونا و اینکه سرنوشتشان چی خواهد شد کدام خبری وجود نداره.
این در حال است که یک منبع به رادیو آزادی میگوید که ولید فرهادی از سوی طالبان رها شده و حمید فرهادی هنوز در بند است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ادامه بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت طالبان میخواهد تا این بازداشت ها را پایان دهد.
در همین 3 سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدند. این بازداشتی ها سبب شده که خبرنگاران در داخل افغانستان آزادی‌های قانونی خود از دست بدن. بازداشت خبرنگاران نقض قانون میباشه، قانون رسانه‌های همگانی، و بسیاری از خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی و بازداشتی‌های خودسرانه سبب شده که کار خبرنگاری از دست بدن.
بر اساس آمار این مرکز 4 خبرنگار در حال حاضر در بند طالبانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت این خبرنگار و برادرش پاسخ نداد، اما پیش از این در مورد بازداشت برخی خبرنگاران گفته که آنان به اتهام‌های مختلف جدا از وظایف خبرنگاریشان بازداشت شدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شماره از خبرنگاران، کارمندان و نظامیان پیشین و استادان پوهنتون از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور را برای ارائه توضیحات در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراخوانده. نظامیان آمریکایی از آخرین روزهای ماه آگوست 2021 بود که به گونه کامل افغانستان را ترک کردند. بیشتر در این گزارش.
با ادامه انتقادها در خصوص بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا یک بار دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را احضار کرده است. مسئولان این کمیته گفتند که وی به خاطر دادن توضیحات در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی در ماه آگوست سال 2021 به این کمیته فراخوانده شده است. مایک مکال جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه 3 سپتامبر در یک نامه‌ای که در صفحه وب این کمیته منتشر شده گفته که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا باید به تاریخ 19 سپتامبر به این کمیته حاضر شود، ورنه به اتهام توهین به مجلس نمایندگان متهم می شود. مایکل مکال که از منتقدین سرسخت اداره جو بایدن دموکرات است، افزوده که در شهادت در برابر کمیته مقام های پیشین و فعلی امریکا تایید کردند که در بخش تخلیه و بیرون شدن از افغانستان انتونی بلینکن وزیر خارجه آخرین تصمیم گیرنده بوده است. مایکل مکال برای اولین بار به تاریخ 23 می از انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواست که در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به خاطر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان حاضر شود، اما با گفته آقای مکال این وزارت نتوانست تاریخ برای حاضر شدن بلینکن با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما در یک اعلامیه گفته بود که این جای مایوسی است که کمیته به جای اینکه با حسن نیت نزدیک به همکاریش با وزارت ادامه بدهد، یک احضاریه دیگر غیر ضروری را صادر کرده است. این در حالی است که در آستانه برگزاری انتخابات آمریکا در ماه نوامبر سال روان میلادی، مسئله بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر گرم شده است. اما کارشناسان افغان در مورد فیصله آمریکا در مورد بیرون شدن از افغانستان چه نظر دارند؟ شماری از کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی آن را یک فیصله عاجل خوانده و میگویند که این فیصله به حیثیت سیاسی و دیپلماتیک افغانستان آسیب رسانده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که خروج غیر مسئولانه و بسیار عجولانه ایالات متحده آمریکا از افغانستان ضربه بسیار تاریخی سیاسی را به موقف افغانستان به حیث یک دولت تاریخی و یک دولت مستقل وارد ساخته. موقف افغانستان کاملا بر هم خورده در سطح منطقه و در سطح فرامنطقه. افغانستان کاملا نظر دیپلماسی یک کشور منزوی و تجدید شده است.
اسحاق اطمر آقای مسائل سیاسی میگوید:
امریکا با عجله از افغانستان برآمدند که کار موجب انتقادات بیشتر مردم امریکا و سیاستمداران امریکا از حکومت بایدن و سیاست خارجی ازی شدند. این ترتیب بدون یک توافق حکومت جمهوری سقوط داده شد و طالبا حاکمیت را دست گرفتند که در طول 3 سال مشکلات عدیده در قسمت زندگی مردم افغانستان با وجود آمد.
این در حال است که مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در بیانیه به مناسبت 3 سالگرد انتقال کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در 3 آگست گفت که افغانستان پس از خروج ایالات متحده یک بار دیگر به پناهگاهی برای دهشت افغانان مبدل شده است، جایی که به گفته او زنان مجبور به زندگی کردن در زیر اسارت ظالمانه طالبان هستند. او با انتقاد از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اداره بایدن و هاریس با بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان ده ها هزار متحدین افغان خود را برای شکار طالبان رها کردند. حکومت طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسید. بر اساس معلومات قصر سفید، بیرون شدن نیروهای این کشور از افغانستان از 14 اگست شروع و به تاریخ 31 اگست خاتمه یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حکومت طالبان تلاش ها برای اجرای کامل فرمان های ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را تشدید بخشیده و از ملا امامان مساجد خواسته که این فرمان ها را از طریق مساجد تبلیغ کنند. اخیراً وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در اعلامیه گفت که این خواست در دیدار با ملا امامان مساجد در کابل و برخی از ولایات دیگر مطرح شده. همکارم گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان در حال تلاش ها را برای اجرای کامل فرامین ملا هبت الله اخوندزاده رهبرشان تجدید کردند که اغلب این فرامین از سوی بسیاری نهادهای بین المللی حقوق بشر ناقض حقوق بشر افغان ها خوانده شدند. اخیرا وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که شمار از مقام های این وزارت و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در دیدار درست قبل خود با ملا امامان مساجد در کابل و برخی ولایات از آنان خواستند که فرامین ملا هبت الله را از طریق مساجد تبلیغ کند. در این اعلامیه مقام های طالبان روحانیون مساجد را نمایندگان اصلی جامعه خواندند و آمده که این دیدار با ملا امامان مساجد شهر کابل و ولسوالی های چهاردگانه آن صورت گرفته است. همچنان تلویزیون ملی هرات تحت حاکمیت طالبان در صفحه X خود نوشته که فرامین تازه رهبر طالبان توسط مولانا اسلامجار والی هرات به ملا امامان مساجد این ولایت ابلاغ گردیده و از آن خواسته شده که فرامین و توسعه های تازه را به گونه درست به مردم برسانند. به همین گونه تلویزیون ملی لوگر تحت حاکمیت طالبان در صفحه X خود خبر داده که وزارت حج و اوقاف و امامان و خطیبان مساجد هدایت داده تا فرامین رهبر طالبان را به مردم برسانند. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر برخی امامان مساجد را در این مورد بگیرد، اما آنها ناظر به صحبت در این باره نشدند. اما شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان میگویند که اخیرا امامان مساجد در کنار دیگر مسائل به خواست و پیروی از احکام رهبر طالبان صحبت میکنند. این باشنده ولایت پکتیا که به دلیل سیاست موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
ما زمانی که به مسجد می رویم ملاها اکثرا از هیبت الله و احکام و خاصهای او صحبت می کنند و در مسجد باید در مورد اسلام و مسائل دینی صحبت شود، اما ملاها همه از امارت صحبت می کنند.
یک باشنده ولایت قندهار هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که امامان مساجد بیشتر مردم را تشویق به حمایت از حکومت میکند.
بیشتر موضوعات را که ملا امامان مطرح میکنند موضوع حمایت از حکومت است که مردم باید از حکومت حمایت کنند، برایشان خوش آمدید بگویند و برخلاف نظام حرف نزنند و همین اجندا برایشان از سوی حج و اوقاف داده میشود.
خیر محمد یک باشنده ولایت ایراز نیز به رادیو آزادی گفت که در خطبه های نماز جمعه ملا امامان در کنار دیگر موضوعات در مورد نتراش دیدن ریشه مردان و رعایت اجاب زنان به مردم سخنرانی میکنند.
در هر جمعه تبلیغ میشه، از احکام اسلامی گفته میشه، برای مردم و تاکید میشه که ریشه خود خد نکنن، ریشه خود کت نتراشن و ضمناً حجاب را، حجاب زنان باید گرفته بشه.
فضل من الله ممتاز آگاه مسائل دینی، اما میگوید که مامان مساجد باید مستقل باشند و تعلیمات خود را از وزارت حج و اوقاف و نهی از منکر نگیرند.
امامای مسجد باید کاملا مستقل بوده باشد. امامای مسجد باید فرمان حکم از جانب حکومت و ملک و رسول و والی نگیرد. اینا ضرورت نداشته باشند که اینا تعلیمات از وزارت حج و اوقاف بگیرند، اینا ضرورت ندارند که تعلیمات از وزارت امر معروف بگیرند، اینا خودشان باید اینا امر بالمعروف نهی از منکر بوده باشد.
این در حالی است که ملا عبادت الله اخندزاده رهبر طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را توشیح کرده که در این قانون در کنار دیگر محدودیت ها بر صدا و چهره زنان نیز محدودیت وضع شده است. فرمان های ملا عبادت الله در 3 سال گذشته در افغانستان همواره استوار به وضع محدودیت ها در بخش های مختلف به ویژه زنان بوده است که مورد انتقاد بسیاری افغان ها و نهادهای ملی و بین المللی در داخل و بیرون از افغانستان قرار گرفته است.
حالا هم در مورد جوانان در ولایت های جوزجان و فاریاب میگویند که مصارف گزاف عروسی سبب شده تا سالها در بیرون از کشور کار کنند. همکارم به جزئیات این موضوع در این گزارش میپردازد.
عبیدالله 27 ساله باشنده اصلی شهر شبرغان یکی از ده ها جوانی است که از 10 سال به این سو در ترکیه کار میکند. او میگوید به دلیل هزینه های گزاف مراسم عروسی از جمله قلین و تویانه که در محلشان رایج است هنوز نتوانسته ازدواج کند. عبیدالله هزینه های برگزاری مراسم عروسی در ولایت های شمالی کشور از جمله جوزجان و فاریاب را گزاف و کمرشکن می داند. او به رادیو آزادی گفت اخیراً برگزاری مسابقات پهلوانی، بزکشی و والیبال در مراسم های عروسی از سوی برخی بزرگان قومی و سرمایه‌داران رایج شده و این از توان خانواده های فقیر که خواستار ازدواج پسران جوانشان هستند بالا است.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از 8 ولایت پالوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
سید حفیظ الله از ولسوالی انخوی فاریاب که نامزد است و از 6 سال به این سو در ترکیه مزدور کاری میکند از مشکل مشابه شکایت دارد. او گفت جوانان زیادی را میشناسد که از سالها به این سو در ترکیه کارهای شاقه میکنند و بنابر علتهایی که عبیدالله ذکر کرد نتوانستند ازدواج کنند.
من با تلاش های زیاد در این مدت 6 سال شب روز کار کردم الان را تمام کنم، اما این رسمی که تازه رواج یافته مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
این جوانان میگویند در کنار سایر هزینه های هنگفت و مصارف کمرشکن عروسی ها مجبور هستند به تیم های ورزشی که در مسابقات مراسم عروسیشان شرکت میکنند پول نقد و جوایز تهیه کنند. با گفته آنان آماده ساختن میدان‌های پهلوانی و والیبال، استیج و تهیه جوایز نقدی و چپن ابریشمی برای برندگان مسابقات از جمله هزینه‌های اضافی مراسم عروسی‌ها شده است. با و تازگی جایزه اول مسابقه پهلوانی در یک مراسم عروسی در شهر شبرقان یک نفر اشتر و 12 رأس گوسفند گذاشته شده بود. فیض الله پهلوان قریشی یک تن از بزرگان قومی که اعلان این مراسم را در صفحه رسمی فیسبوک خود به نشر رسانده در این باره گفت:
شکل ولایت تل میهمان ایدلان شما گل بلهر که مرا
در مراسم عروسی که در قریه قریش شهر شبرقان برگزار می شود از 8 ولایت پهلوانان دعوت شدند. در پهلوی مسابقه پهلوانی مسابقات والیبال هم داریم. در بخش پهلوانی یک اشتر و 12 رأس گوسفند جایزه مانده شده که برای برندگان مسابقات اهدا می شود. شماری از جوانان در فاریاب و جوزجان می گویند این گونه رسم رواج های پرهزینه باید از جامعه برداشته شود و همه بزرگان و مسئولان در این راستا اقدام کنند. با گفته بزرگان محلی هزینه عروسی در جوزجان در میان اقوام ترکمن از 700 هزار تا 800 هزار افغانی و در ولسوالی های چارگانه انخوی فاریاب از 15 هزار تا 20 هزار دلار امریکایی است. شکایت ها از هزینه های کمرشکن مراسم عروسی تنها به ولایت های جوزجان و فاریاب خلاص نمی شود. جوانان دیگر ولایت ها نیز بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرهزینه بودن مراسم های عروسی در محلشان شکایت کرده اند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. می پردازیم به فشرده خبرهای مهم. جورج ادگانیون دیپلمات کانادایی به عنوان معاون سیاسی نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونما به کار گماشته شد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در ولایت ننگرهار 5 تن جان باختند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره دیدار کرد. و اداره ملل متحد در امور فلسطینیان می گوید که در توزیع واکسین پولیو برای کودکان کمتر از 5 سال در نوار غزه شاهد پیشرفت های خوب بوده است. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه جالب ویسل.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد پیروزی اخیر ملی پوشان فوتسال در برابر تیم نیوزیلند با ایشان بیشتر گفتگو انجام می دهیم.
مسابقه بسیار خوب بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیک های مربی ما، کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی. که
در قسمت دوم برنامه با خادم الدین علایار سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان گفتگو انجام میتیم که ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکارای افغانستان که در ترکیب تیم اصلی و همچنان تیم مهاجرین برای تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک رقابت کردند و از جمله زکیه خدادادی موفق به کسب مدال برنز شد و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
زکیه و حسین رسولی ورزشکار اتلتیک و یک نفر زکیه از پاراتکواندور و ترکیه ژاپن ببریم. در او زمان هم ما همه ما شوکه شده بودیم، همه ما اصلا نمی فهمیدیم. همین روز هم کسی از پیش سوال کرد که یادت هست؟ گفتم اصلا نیم. ما در جست من در توکیو بودیم، مگم تمام فکر ما طرف افغانستان بود.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه و برای افراد جامعه برای شما بیشتر معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی را در برنامه داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی بسیار جذاب موفق شد که در دقایق پایانی به بازی برگرده و در برابر تیم نیوزیلند به پیروزی بسیار خوب و ارزشمند دست یافت و به احتمال زیاد افغانستان با تفاضل گل مثبت 4 و همچنان داشتن 6 امتیاز بعد از تایلند در جایگاه دوم باید قرار داشته باشه. تایلند که تفاضل گلش پیش از بازی با تیم که باید برش مسابقه میکرد مثبت 10 بود و به می خاطر به خاطر چانس قهرمانی افغانستان هم داره هنوز اگر تایلند ببرم. خواستیم با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه داشته باشیم که بازی با تایلند را چگونه ارزیابی میکنه و همچنان در رابطه با بازی امروز نظرش چیست. هاشمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل، اگر در این مورد توضیحات بدین ممنون میشم.
سلام شهرزاد عزیز، سلام به خودت و تمام شنونده های عزیز و محترم رادیو آزادی، انشاءالله هر جایی که هستن خوب باشن. ما هم بنابرای خود ابتدا پیروزی شیرین تیم ملی فوتسال کشور ما را مقابل نیوزلند و تمام علاقمندان فوتسال و مردم ورزش دوست افغانستان تبریک میگم. پیروزی ارزشمند برای ما بود، جدا از نتیجهش، جدا از این که حتی شانس ما را برای قهرمانی در این مسابقات زنده کرد، روحیه بسیار خوب را برای ستاره های ما، برای بازیکنان تیم ملی، کادر فنی ما تزریق کرد این پیروزی که بدون شک میتونه کمک کنه برای ملی پوشای ما در مسابقات پیش رو که جام جهانی هست و انشالله بتونیم در اون تورنمنت هم خوش بدرخشیم با شیرمردای فوتسال افغانستان. بر حالتش مسابقه بسیار خوبه بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیکای مربی ما کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی که بازیکنان وقف پیدا کنند با اون سیستم بازی که معمولا 4-0 یا 3-1 بازی میکنیم با این سیستم رو به افزایش باشه و با تمام توان و تمام قوای خود بریم به مسابقات جام جهانی. در رابطه با شانس قهرمانی هم گفتی که فعلا همین دقایق پیش بود که گواتیمالا موفق شد با نتیجه با اختلاف 2 گل، البته تیم میزبان تایلند شکست بده فعلا صدرنشین شده، چانس قهرمانی زیاد داره گواتیمالا، ولی بازی آخر بازی افغانستان و تایلند هست. ما تفاضل گل ما همونطور که خود دقیق فرمودی مثبت 4 هست، انشالله در صورتی که بتونیم با اختلاف 3 گل و خیر در بازی آخر ما تایلند شکست بدیم، ما قهرمان این مسابقات میتونیم با تفاضل گل بالاتر نسبت به گواتیمالا و تایلند بشیم و انشاءالله که جام قهرمانی را با خود به جام جهانی یک جای ببریم.
بله، قسمی که شما گفتین تیم گواتیمالا با نتیجه 6-4 موفق شده که تایلند ببره و تفاضل گل این تیم و همچنان امتیازاتش 9 امتیاز شده. تایلند اگر به ما ببازه، ما اگر با تفاضل گل کمتر ببریم دوم میشیم و اگر تایلند با تفاضل گل قسمی که شما گفتین 3 گل ببریم قهرمان خواهیم شد. بسیار خوب، سطح مسابقات کلا در این تورنمنت چطور بود؟ کویت ما قبلا برده بودیم، این تیم اومد ما را برد، اگرچه در بازی با تایلند تیم ما بسیار خوب بود نسبت به بازی امروز که با نیوزیلند بچه‌ها تا دقایق آخر داشتن، دقایق آخر خیلی خوب بود، اما پیش از او تیم زیاد نشد که زودتر به گل برسه. نظرتون در این مورد چیست؟
خب در کل شهرزاد صاحب عزیز، در کل تورنمنت بسیار خوب بوده. ببینید از 5 کشوری که در این مسابقات اشتراک کردن، 4 کشور فعلا در جام جهانی حاضر هست و این نشان میده که سطح مسابقات چقدر بالا هست، به شمول افغانستان، نیوزلند، گواتیمالا و همین قسم تایلند میزبان، جزو 4 کشور از جمع 24 تیم جام جهانی است. فقط کویت است که در جام جهانی اشتراک نکرده، ولی کویتی که با تمام آمادگی، با کادر فنی کاملا نو، با ستاره های جوان آمد تا خودشان را برای
عرب کپ یا جام عرب هم آماده بسازند که یک تورنمنت بین کشورهای عربی برگزار میشه و افغانستان هم که بدون با خستگی بازیکن‌ها میتونیم بگیم که مقابل کویت نتونستیم نتیجه بگیریم و اختلاف یک گل هم اختلاف زیاد نبود، یعنی 15 دقیقه آخر مسابقه افغانستان مقابل کویت فوق‌العاده بازی کرد، اون قسمی که آقای مجید مرتضیان گفت، ولی به هر حالتش روز خوب ما نبود، چندین توپ به تیرک دروازه خورد، موقعیت‌های خوب از دست رفت و ما مقابل کویت متأسفانه شکست می‌خوریم و شکست هم می‌پذیریم. کویت هم خوب بازی کرد و تونست که نتیجه بگیرن مقابل ما، ولی در کل یکی از سخت‌ترین تورنمنت‌های پنج جانبه است که بین چهار کشور جام جهانی و یک کشور هم که کویت هست برگزار شده. سطح مسابقات بسیار بالا هست.
اما یک چیزی که بسیار جالب است، در تورنمنت‌های قبلی هم که در از بخش تایلند برگزار می‌شد، ما مثلا تیم‌های بسیار کلان می بردیم و همو تیم کلان می آمد اول می شد در گذشته، و اگر گواتمالا اول شوه بازم بر افغانستان زیاد فرق نمی کنه، به خاطر که این تیم شکستش در برابر افغانستان بوده. هاشمی صاحب
دقیقا ما تیم قهرمان بردیم، موافق هستم با این صحبت.
خیلی خوب، به جام جهانی هم چیز نمانده، در روزبات شروع می شه، در ازبکستان و ما در گروپ سیوم هستیم با آرژانتین، اوکراین و آنگولا. چقدر امیدوار میتونیم باشیم که ما میتونیم به دور حذفی از این گروه سخت صعود کنیم؟
بسیار عالی شهزاد عزیز، ما قبل از اینکه کار ما رو در جام جهانی شروع کنیم، انشالله که دو بازی دوستانه را هماهنگی کردیم از سوی کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال افغانستان با هماهنگی تیم ملی ما، کادر فنی ما با کشور پاراگوئه و همچنان کشور موراکو یا همون مراکش. ما در ازبکستان دو مسابقه دوستانه می داشته باشیم، بعد ما بازی ما را از طریق 15 سپتامبر آرژانتین 8 سپتامبر و 21 با اوکراین سه مسابقه ما برگزار میشه. انشالله با آمادگی که تیم ما داره امیدواری هست در تیم ما بدون شک، گرچند تجربه تیم ملی ما نسبت به سایر کشورها کم هست، مثلا ما گواتیمالا را شکست دادیم، گواتیمالا 5 بار در جام جهانی حاضر بوده، یکی از قدرت ها هست. امشب هم تایلند بزرگ، تایلند میزبان شکست داد، پس یعنی تیم ما در وضعیت خوب قرار داره و اگر بتونن خودشان سازگار کنن با کف پوش ها یا میدان های فوتسالی ازبکستان زودتر، و به خاطر بازی دوستانه داریم، انشالله که دور از انتظار نیست که ما جز تیمای باشیم که به مرحله اصلی صعود میکنیم از مرحله گروهی در جام جهانی، یعنی 16 تیم برتر. بدون شک ما بالای تیم ما حساب میکنیم و امیدوار هستیم که شیربچهای فوتسال افغانستان هم که روشون حساب میشه عملکرد و نمایش بسیار خوب رو در جام جهانی داشته باشن.
خیلی خوب، تیم هایی که برای اولین بار به جام جهانی فوتسال را پیدا کرده افغانستان و تاجیکستان و نیوزیلند و فرانسه است. به احتمال زیاد که دو تیم افغانستان و تاجیکستان میتونن که شگفتی ساز باشن. چقدر با این گپ من موافق هستین؟
خب در کل شهزاد عزیز، تمام تیمایی که با جام جهانی را پیدا کردن یک برنامه بسیار طولانی مدت در پیش گرفتن، کمپای تمرینی و همچنان بازی‌های دوستانه، شرکت در تورنمنت‌ها در جای مختلف دنیا در کشور خودشان. تاجیکستان میزبان چند بازی در خود تاجیکستان در دوشنبه بود، ما شاید بازی خوب از تاجیکستان بودیم، یکی از تیمای خوب از همسایه ما و دوست داریم که جز تیمای صعود کننده و مرحله اصلی تاجیکستان باشه، حتی کشورهای همسایه ما کشورهای فارسی زبان که هم زبان ما هستن، ما بسیار دوست داریم که از مرحله اول و مرحله دوم صعود کنند و این خودش ارتباط و پیام و ورزش و همبستگیش نشان میده در کل. ولی من فکر میکنم تیمایی که بسیار میتونه خطرناک باشه در این جام جهانی، برزیل هست که رد رنکینگ هم فعلا اول دنیا صدر جدول هست و تعقیبش هم تو پرتغال هست، اسپانیا هست و همین مراکوی که بزرگای زیاد را برده، جزو تیمای بسیار خطرناک و قوی و پرقدرت به شمار میره. و افغانستان هم میتونه در این جام جهانی شهزاد عزیز پدیده باشه و همه را سورپرایز کنه، به شرطی که بازیکنای ما، ستاره‌های ما در روز خوب خودشان قرار داشته باشن. بدون شک برای هیچ کشور در دنیا بازی کردن مقابل تیم ملی فوتسال افغانستان کار ساده و آسان نخواهد بود.
بله، یک موضوع را باید اشاره بکنم که ما در برابر گواتمالایی که پیرو شده می تیم در جام جهانی سال 2000 میزبان بود کشور گواتمالا و یک پیروزی هم داشت در برابر تیم بزرگ قزاقستان که شما می فهمین قزاقستان در یکی از دوره های جام جهانی تانسته که بهترین نتیجه خودشه، یعنی مقام
بله. بله شهزاد عزیز، ما با ادامه معلومات شما یک معلومات دیگرم بتم از سایت فیفا که درصد قهرمانی افغانستان در جام جهانی را 1/200 پیش بینی کردن، یعنی از 200 درصد 1% امکان قهرمانی افغانستان هست، ولی باور کنین که چنین چیز نخواهد بود و افغانستان درصد بالایی را بر درخشش در مسابقات جام جهانی خواهد داشت و حرفای زیاد را انشالله که ببینیم از تیم ملی ما، از ستاره های ما در جام جهانی که آرزوی تمام مردم افغانستان است. فعلا هر جایی را شما اگر در سایت های اجتماعی را ببینید، در هر جای همین سایت های خود رادیو آزادی را اگر ما تحقیق کنیم، اکثریت خبرهایش در این شب و روزها به فوتسال را پیدا کرده و این نشان میده که تمام افغانستان چشم و امیدشان به تیم ملی فوتسال کشورشان هست و ما انشالله دعا میکنیم در خدمت تیم هستیم، کادر فنی، مربیا، تا بتانیم یک نمایش خوب در جام جهانی داشته باشیم.
عالی. ما اگر از گروه خود در جام جهانی که ما در گروه سی قرار داریم، اگر مثلا آرژانتین باشه افغانستان، این دو تیم چانس صعودش زیادتر است. اگر ما سود بکنیم با عنوان تیم اول یا دوم، اگر دوم سود بکنیم ما با تیم دوم گروه A رقابت خواهیم کرد که از بین ازبکستان و یا پاراگوئه یا هلند یا کاستاریکا خواهد بود.
شهزاد صاحب عزیز، ما حتی چون سیره داریم که ما یا هر تیمی که در گروه ما هست به عنوان تیم سوم هم صعود کنیم، از بین 6 گروه 4 گروهی که تیمای سومش عملکرد خوب را داشته باشن هم صعود میکنن، یعنی از 6 گروه از هر گروهش 2 تیم مستقیما صعود میکنه که 12 تیم میشه و 4 تیم برتر سوم که عملکرد خوب داشته باشه از 6 گروه 4 تیم سومش هم صعود میکنه که ان شاء الله شانس صعود ما با این که 4 تیم سیمم سود میکنه کمک پررنگ میشه.
با او شرایط هم که اگر افغانستان از گروه خود که سی است به عنوان سیم سود بکنه، با برنده گروپ اول که از بین تیم های مثل ازبکستان یا هلند یا هم پاراگوئه یا کاستاریکا است که همه تیم ها را گفته میتونیم که افغانستان در برابرش بسیار خوب میتونه بازی بکنه، چون ما در گذشته ازبکستان تونستیم شکست بدیم و در این گروپ میتونیم گفته که قوی ترین تیمم ازبکستان است. اگر ما با ازبکستان در مرحله حذفی قرار بگیریم، احتمال داره که تیمم ببریم و حتی بریم به مرحله 8 تیم و از 8 تیم صعود کنیم به 4 تیم.
انشالله که اتفاق رخ بده. تشکر شما عزیز،
انشالله سلامت باشین. از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با استاد خادم الدین علایار، سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان، میخواییم در رابطه با اشتراک کاروان ورزشی افغانستان در پارالمپیک پاریس و همچنان دستاورده که اخیراً توسط زکیه خدادادی به دست آمد، می‌خوایم که بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شهزاد عزیز، سلام به خودت و سلام به شنوندگان عزیز و وطنداران رنجیده افغانستانی. میرن به نام وطن، میر از من و مدال کمایی میکنن، افتخار کمایی میکنن، این همه چه افتخار است و نور شما سن، خصوصا تا مدونین هستن و حمایت نشده. مثلا یک ورزشکار ما دشت تا حال از آل بستن گرنه میکنن از حکومت فعلی و در گذاشتم یک ورزشکار ما یک بوانی در ما در یک تقریبا 11-12 دلار میده یا فقط عدیه میگرن، دیگه اصلا کدام امتیاز ماش بود نداشت برشان و نداره و ما نباید یک 1000 بوانیه که از طرف حکومت دادن میشه برشان، از یا ما توقع مدال داشته باشه و می که میان به نام افغانستان باز هم با بیداره وطنی میخوان که به وطن خود افتخار کمایی کنند. الان بزرگترین افتخار است که
یک بچه افغانستانی در رویدادهای تاریخی نه به خاطر عزت و سربلندی وطنش با شکم گرسنه خندی خود میر از من. دیگه ای ما همیش شهزاستیم که ما زمانی که وزیبارای خود به پالیس یا به پال انتخاب میکنیم همش مسابقه اول ما تیمای ولایتی داریم، تیمی داریم، مسابقات خود را میگرم میتن بالاخره انتخاب میشن و یک نفری که ما دونسته که مثلا ما کسب سمیه به چندین کشور نیه که به چند وزشکارا را ازام میکنیم و میرن باز هم به خاطر مشکلات کسب سمیه کرده نمیتونن و بالاخره یک نفر بر ما از طبقه خاناس و یک نفر طبقه زکول بر ما سمیه داده میشه یا کارت سفید داده میشه که در زمان در پیک لندن ما چون نوزخمی شده بودم در زمان در کابل نبود نمیتونم نبیتونم که مثلا انتخاب شد و یک دفتر املاشون در تیم ما نبود. بعد از او در هر تیم یک دفتر یک بچه شرکت کردن به نمایندگی از بچکان افغانستانی در خارج و میاییم سر پاریس. در پاریس هم ما چند مسابقه داشتیم به خاطر کسب متاسفانه که وزشکارهای ما کسب سمیه کنن و ما هم گرچه توقع داشتیم خود نباید داشته باشیم به خاطر مشکلی دارن و داشتن. در پاریس هم از طرف ما اصلا 7 نفر وزشکار پیشنهاد کردیم شخصا خودم چون از جمله دختر خانم ها کسی نه و شرایط افغانستان فعلا خودت میفهمی که اصلا دختر خانم ها شرکت کرد نمیتونن و اجازه نمیتونن که از طرف المپیک شرکت کردن رو مگستن نمیتونم و ما وزشکارهای دختر ها که بود نبود داخل افغانستان کجا در تیم میگرفتیم شما و همراه پارا تکواندو و یا که در تبا شدیم همراه آی پی سی بالاخره فیصله همی شد که یک نفر برای ما سمیه بتن و هم تیم دانشی که تقریبا یک ما قبل از یک نیم یک ما قبل از مسابقات خودش ایران آمده بود و باز موجه کارشون را جد کردیم آمدن طرف پاریس. اینکه چرا ما تیم زیاد نداریم اما مشکلات هم میفهمن ما هستند. ما بار بار از آی پی سی از ای پی سی درخواست دادیم تقاضا کردیم که ما را حمایت کنن تا جایی کردن. مثلا در سفرهای ما همین اگر سفر به چین بود در آسیایی در دیگه سفرها بودن حمایت کردن تکت های مرگ دادن مثلا مصارف و هتل و همه چیز دادن. ما یعنی نمیشه تنها که آی پی سی و ای پی سی آسیایی و جهانی ما به حمایت بودن. ما که حمایت دولت خدا از حکام خدا نداشته باشیم که ما را حمایت کنیم دیگه ما بدبالی باز هم دستقالی در اینجا میمانیم. این دیگه دمو فسادی که در حکام گذشته افغانستان بود ما چندین بار پیشنهاد بودجه را کردیم به کمیته پارالمپیک اصلا کسی بودجه نداد. این همو جنایات و خیانت های حکام گذشته بوده که معلولین همه قسم موندن. گپ ما سر زکیه یک دختر قهرمان، یک دختر زحمتکش تقریبا 7-8 سال پیش ما شخصا خودم شروع کردم حمایتش کردم بعد شما نکردم 4-5 سال پیشی گفتم آمادگی خدا بیدید که ما توکیو میبرمت. برای ما گفتم تو واضح داشتم که اصلا تبعیزی که در این وطن وجود داره مصرف من کسی اجازه نمیتن مردم سابقات بیرونی نمیبانند در مسابقات که دیگه کشورا بسیار برای مشکل خط میکنند چه قسم دیجه برای ما کسی اجازه خواهدات کرده. ما گفتم مثلا من یک واده میکنم و واده ناکام نمیکنم رو میبرم در ترکیه. بالاخره بعد از سقوط نظام از یک برادر به برادر دیگه تسلیمی نظام بود از یک برادر به برادر دیگه ما با بسیار جنجال و با بسیار مشکل دانستیم که زکیه را از افغانستان خارج کنیم. در اون زمان طالبا قدرت گرفته بودن بسیار مشکلات بود در میدان هوایی. بالاخره دوستای ما همه اعضای کمیته پارالمپیک که ما از پیشون شد در جریان بودم تشکری میکنم که همهشان زحمت کشیدن به خاطر کشیدن زکیه به بیرون خصوصا آرین صدیقی که مسئول روابط خارجی ما دوام من راش به خبر خدرتبال بودم و کشمان بود که زکیه و حسین رسولی ده اردیش ها دانستیم ولی کشور خارجی هم کمک هم کاری کردن پارا تکوندو دبلیو تی و آی پی سی همشان کمک هم کاری کردن که ما دانستیم زکیه بالاخره به ترکیو برسیم برسانیم بعد از ترکیو که خواست خود زکیه بود کامل به پاریس به زحمتش پشتکارش بالاخره مدال برنزش که افتخار است به همه ما به همه افغانستانی ها افتخار بزرگ مگر ای کاش ای کاش و افسوس و صد افسوس که این افتخار ما با وطن این افتخار ما با کمیته پارلمپیک خود کمایی میکردیم این بسیار خوب میشد مگر متاسفانه متاسف شرایط بدی که در وطن ما هست اگر زکیه در افغانستان باشد کسی نمیمونش که از خانه بدها زکیه دیگه ما در داخل افغانستان داریم که از خانه بیرون برام میتونند متاسفانه اگر زکیه در افغانستان بود از کسی اجازه گپ زدن بدش نمیداد در شرایط فعلی که از در افغانستان باز هم میگم متاسفانه که ما همی مدال یکی از که بسیار با ارزش است ما در گذشته آنچه که در تمام داشتیم بخاطر حمایت از زکیه از ورزشکارهای معلول کمیته پارلمپیک افغانستان هست هیچ چیزی در مورد باره ورزشکارهایش دریغ نکرده این که به نام وطن ما افتخار نکرده به نام وطن ما این مدال کمایی نکردیم سخت رنج بیتیم ای کاش ای کاش ما صاحب وطن می بودیم ای کاش ما صاحب حاکم ای کاش ما صاحب مرد می بودیم که همه افتخارات بسیار با عزت و بغرو با وطن خود کمایی میکنیم مثل مداد روح الله جان که در او زمان هم گرچه بود باز هم یک نیمه در وطن بودیم اما قسم چشن بگرفتیم همین مداد زکران بسیار با افتخار هم روش می رفتیم در وطن حالا هر چی باشیم به وطن هستیم اگر افتخار کمایی میکنیم برای آوازش کارم افتخار کمایی میکنیم اگر زحمت میکشیم برای میکنیم اگر این میکشیم برای میکشیم باز هم ای کار به نام وطن خود در بلدی وطن خود همی افتخارات کمیم
جناب استاد از اینکه به برنامه ویسال وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است که به طور جدی بر جامعه تأثیر می‌گذارد. این مشکل نه تنها به فرد مصرف کننده آسیب می‌رساند بلکه اثرات مخرب بر خانواده‌ها، جامعه و اقتصاد کشور نیز دارد. مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب جسمی و روانی فرد منجر شود و باعث کاهش توانایی های فرد در انجام کارهای روزمره، ارتباطات اجتماعی و تصمیم گیری های صحیح شود. افراد معتاد معمولاً در دام افسردگی، اضطراب و مشکلات روانی دیگر گرفتار می شوند که این مسائل به مرور زمان شدت می یابد و در زمان آنها بسیار دشوار می شود. از دیدگاه اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر منجر به افزایش نرخ جرایم می شود. افراد معتاد برای تأمین هزینه های مصرف خود ممکن است به جرایم مانند سرقت، قاچاق و حتی خشونت های خیابانی رو آورند. علاوه بر این اعتیاد می تواند باعث فروپاشی خانواده ها شود. بسیاری از خانواده ها تحت تأثیر اعتیاد یکی از اعضا با مشکل جدی اقتصادی و عاطفی مواجه می شوند که گاهی منجر به جدایی یا فروپاشی کامل خانواده می شود. از منظر اقتصادی هزینه های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر بسیار سنگین است. این هزینه ها شامل هزینه های درمانی، از دست رفتن نیروی کار و غیر مشکلات در جامعه می گردد. در نتیجه گفته می توانیم که برای معتادین باید شرایط ترک اعتیاد فراهم شود و همچنان جلوه قاچاق مواد مخدر در جامعه توسط نیروهای نظامی و پلیس گرفته شود تا شرایط زندگی بهتر برای جامعه و افراد آن فراهم گردد. پس از آن گفته می توانیم که جامعه سالم به بار خواهد آمد و ورزش یکی از گزینه های برای ترک اعتیاد است که در جامعه باید ترویج شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ویسال این هفته رادیوی آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
عزیزان از همی درد جدایی